سر مکشه دل که از او هرچی کنی جان نبری تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا در نگشاید به رضا تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری خاک خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت دست نداری ز کسان تا دل از ایشان نبری هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود زان که تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری لعل بدخشان نبری
مکارم خوبان با سخنان آیت الله میبودی تقدیمتون شد با موضوع شناخت خدا شناخت نفس لوامه امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه اینجا رادیو معارف هست شما شنونده بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه هستید تا ساعت 6 بامداد شما گرامیان رو همراهی میکنیم همینک میرسیم به ساعت 3:30 زمان پخش برنامه توبا نمایش کوتاه داماد پارسی مدت زمان توبا 13 دقیقه است.
که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یاران خود نشسته بود شخصی عربی وارد مجلس شد چون سلمان اهل پارس بود و به اعتقاد عرب دوران جاهلی عرب بر عجم برتری داشت نزد او ننشست و جای دیگری را برای نشستن برگزید پیامبر با دیدن این حرکت به شدت ناراحت شد آنگاه رو به عربی فرمود ای عربی آیا از مردی کنار میگیری که خداوند تبارک و تعالی او را در آسمان و فرستادش او را در زمین دوست دارد؟ ای عربی، آیا از مردی کنار میگیری که جبرئیل به حضورم نمی آید مگر اینکه به من امر کند سلام خدا را به سلمان برسانم؟ ای عربی، سلمان از من است، هر کس به او ظلم کند به من ظلم کرده است و هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده ای عربی درباره سلمان اشتباه نکن همانا خداوند تبارک و تعالی به من امر کرد که او را به علم بلایا و منایا انصاب و فصل الخطاب آشنا کنم
باورم نمی شود تو با این سن و سال و با این دانش و مقام از راه فروش سبد گذران زندگی می کنی؟
کار که سن و سال نمی شناسد ابو دردا خجالت هم برای کسی است که کار نمی کند و از حاصل دستگنج دیگران ارتزاق می کند
حیف است که سلمان پارسی به کارهای این چنین بپردازد
هیچ انسانی از محمد که رسول برگزیده خداوند است بلند مرتبه تر نبوده و نیست آیا نمیبینی که چطور در نخلستانها به کار میپردازد؟ در میان پیروان پیامبر خدا نیز علی ابن ابی طالب که از همه گرامی‌تر است، آنقدر به کار زمین و باغ و چاه میپردازد که بسیاری از اوقات جامعش خاک‌آلود است و پیامبر لقب ابو تراب به او داده.
اینها رو میدانم، اما زندگی تنها کار نیست. چرا به فکر خودت نیستی سلمان؟ آیا نباید تا به حال ازدواج میکردی و دارای زن و فرزندی میشدی؟
اطمینان داشته باش که من نیازهای خودم را فراموش نکردم، علل خصوص ازدواج را. البته میدانم که دیر شده، اما من در ابتدای جوانی به دیر ترسایان رفتم و روزگاری دراز آنجا بودم. پس از آن نیز اسیر راهزنان شدم و سالیان سال برده بودم. هنوز زمان زیادی از آزادیم نگذشته.
شنیدم یک بار هم به خواستگاری رفتی اما پدر دختر تو را رد کرده.
آره، نزد یکی از اصحاب رفتم که دختر دیگرش را به همسری رسول الله داده بود. گفتم مایلم با دختر تو که خواهر زن پیامبر است ازدواج کنم، اما او سخت برآشفت و به اطرافیان خود گفت میبینید این عجمی که درست نمیتواند سخن بگوید چه ادعایی دارد؟ به راستی چگونه محمد این مرد را اینقدر میدان داده و عظمت بخشیده که از حد خودش تجاوز میکند و میخواهد با افراد بلند نسب هم دراز گردد؟
ماجرایش دهن به دهن میچرخد. میگویند هنگامی که پیامبر از داستان آگاه شد به او فرمود وای به حال تو، اگر سلمان به این ازدواج مایل بود تو چرا به وصلت با او رضایت ندادی تا بدین وسیله به او نزدیک شوی، در حالی که بهشت مشتاق ملاقات سلمان است.
بسیار خوب، برگها را جمع کردم، بیا بروی.
پس از حرفهای پیامبر آن صحابی پشیمان شد و به دنبال تو آمد، اما این بار تو زیر بار نرفتی. آیا از او کینه در دل گرفته ای؟
سینه ای که سرشار از مهر خدای تبارک و تعالی و رسول مکرمش است جایی برای کینه ندارد. البته به سبب حرفهایش میلم را به این وصلت از دست دادم. اسلام دین برابری و برادری است، اما تعفن خودپرستی و تعصبات قومی هنوز از قلب بعضی از مسلمین ریشه‌کن نشده و پابرجاست.
وقتی خدا کسی را دوست داشته باشد او را امتحان و مبتلا می کند. نکند دیگر به تمامی از خیر ازدواج گذشته ای؟
یکی از انصار را می شناسم که مرد نیکیست و شنیدم در خانه دختری دارد. در پی فرصتی هستم تا نزد او بروم و دخترش را خواستگاری کنم.
از حرف من ناراحت نشو سلمان، اما نصف عمر تو در زهد گذشته و نیمه دیگر در بردگی با آداب و رسوم خانوادگی اعراب هم بیگانه. این کار را به من بسپار.
چه کسی بهتر از تو؟ اگر قبول زحمت کنی سپاسگزارت خواهم شد.
همین امروز پیش از نماز مغرب با هم به خانه آمد می رفیم.
چه شد؟ توانستی پاسخی از آنها بگیری؟
شرمنده تو شدم برادر.
خدا نکند شرمنده باشی، مگر چه شد؟
بیا بیا تا برایت بگویم. بیا، گفتنش برایم سخت است سلمان.
من کار خود را به خدا سپردم، بگو چه گفتی و چه شنیدی؟
در ابتدا برای آنها از سابقه و فضایل و مقام علم و دانش تو گفتم. آنها هم تو را می شناختند، چیست که سلمان را نشناسد؟ اما
چه؟ نکند آنها هم شرم داشتن از وصلت با یک برده آزاد شده یا یک غیر عرب؟
نه 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 نه، موضوع این نیست. به عکس بسیار تو را گرامی می داشتند و دوستدار تو بودند، اما چه تو چطور بگویم، ایرادشان به اوضاع زاهدانه زندگی و احوال پیری تو بود.
باشد، این که آنان مرا مطابق خواسته های خود ندارند چیز بدی نیست. راضیم به رضای خدا. باشد که خیر من در این باشد. چرا از این بابت انقدر غمگینی؟ همین که گامی برای من برداشتی و حق دوستی را به جا آوردی بسیار از تو ممنونم.
آخر این همه ماجرا نبود.
چرا؟ نکند خدای ناکرده به تو توهین یا بی احترامی کردن؟
نه نه، اتفاقا بسیار من را احترام کردن و حتی گفتن اگر دختر را برای خود خواستگاری می کردم بی هیچ حرفی به این امر رضایت می دادن.
خب
من خواستم ببینم چقدر در گفته خود صادقن و دختر رو برای خود خواستم.
برای خودت؟
آره و پاسخ مساعد دادن. سلمان من از کاری که کردم شرمنده ام، مرا ببخش.
بار سوم خواستگاری سلمان پارسی به نتیجه رسید و توانست از قبیله بنی کنده زنی را به ازدواج خیش درآورد. شب عروسی فرا رسید. گروهی از بستگان عروس و یاران سلمان آنان را تا جلوی درب خانه همراهی کردند. سلمان از آنها قدردانی کرد و تقاضا نمود از همانجا باز کرد.
پرده آرایی و آزین برای اتاق هجله است.
اینجا هجله عروسیست؟ انداشتم کعبه به قبیله بنی کنده منتقل شده که این همه پرده آویزان گردن.
آیا ایرادی در وجود آنها میبینی؟
اسراف است. مخارج اینها از کجا زمین گشته؟
میدانی که من ثروت بسیاری دارم. این پرده ها و آزین بندی ها جهیزیه من است و از دارایی خودم. رسم این است که در اتاق هجله پرده های بسیار بیاویزند تا اسرار زن و شوهر از دیگران مخفی بماند.
اما اگر چنین است ایرادی در آن نیست، اما باید این چند پرده را کنار بزنم تا بتوانم آن سوی اتاق را ببینم. اینها کیستند در پس پرده؟ شما اینجا پشت این پرده ها چه میکنید؟
این دختران کنیزان منند. گفتم پشت پرده در سکوت بنشینند تا برای خدمت آماده باشند.
این دیگر درست نیست.
وجود این دختران در خانه تو را ناراحت میکند؟
آره این کار پسندیده نیست. آنان باید شوهر کنند، زیرا از حبیب خود محمد رسول الله شنیدم که میفرمود کنیزان باید به شوهر داده شوند. اگر کسی دخترها و کنیزان را در خانه نگهداری کند و آنان به خاطر نیاز به همسر به گناه و بی عفتی آلوده شوند، گناه به عهده مالک و صاحب آنان نیز خواهد بود.
هرچه تو بگویی همان کار را میکنی.
از شما دختران سپاسگزارم. به اتاق خود بروید و مرا با همسرم آزاد بگذارید. بروید.
شنیدید که همسرم چه گفت؟ به بودن شما نیازی نیست، میتوانید به اتاق خود بروید.
وغیره، بیا کنار من بنشین.
هر امر که بفرمایی اجابت خواهم نمود.
خدایا به زندگی ما برکت و سعادت عنایت فرما و درهای خیر و رحمت خیش را بر ما بگشان.
آمین یا رب العالمین.
مولایم رسول خدا به من سفارش کرده هرگاه کنار همسر خیش قرار گرفتم زندگی را با اطاعت و عبادت خداوند آغاز کنم. حال که قول مساعدت و اطاعت داده ای، با من حرکت کن تا به مسجد برویم و در خانه خدا نماز بگذاریم.
روز بعد عده‌ای از دوستان و یاران برای تبریک به دیدن سلمان آمدند و پس از تحیت و احوال پرسی سوال کردند.
آیا همسر خوبی نصیب تو شده؟ چرا چیزی نمیگویی سلمان؟ آیا از وضع وی رضایت داری؟
خداوند متعال پرده ها و درها را برای پوشش اسرار قرار داده. شما هم از مسائل ظاهری و عمومی بپرسید و از آنچه اسرار زندگی افراد است و به شما مربوط نمی شود پرهیز داشته باشید.
این هم از داماد پارسی که در نمایش رادیویی توبا در برنامه توبا تقدیمتون شد. انشاءالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اینجا رادیو معارف هست و شما همچنان با بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه همراه هستید. خصوصیتی که این چنین دقایق و لحظاتی داره اینه که انسان میتونه راحت تر با خدای خودش صحبت کنه. حالا مشغول کارم که باشه میتونه با خدای خودش درگیر کنه، ارتباط برقرار کنه، الهی به امید تو لا حول ولا قوه الا بالله بگه و خلاصه به هر صورتی که میتونه اون حلقه ارتباطش رو با خدای خودش برقرار کنه، چرا که لحظات نزدیک به سحر، لحظات نیمه شب، لحظه‌های خوبیه که انسان بیشتر بتونه با خدای خودش ارتباط برقرار کنه. خدمتتون عرض کنم که بخش سحرگاهی رو پی میگیریم تا لحظات دیگه با برنامه مسجد با شما همراه میشیم. موضوع مسجد شیوای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد هست با کارشناسی حجت الاسلام محققیان. انشاءالله بعد از مسجد هم با صبح نیاز با شما همراه میشیم و به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 4:49 خواهد بود. بعد از صبح نیازم انشاءالله زیارت وارث رو زمزمه خواهیم کرد. تا 6 بامداد خلاصه با شما خواهیم بود و حرفای خوب خواهیم زد و انشاءالله حرفای خوب خواهیم شنید و با افتخار با شما گرامیان خواهیم بود. مدت زمان مسجد 29 است. از شما دوستان و علاقمندان دعوت میکنم همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خیلی ممنون که پای رادیو معارف هستید و برنامه مسجد رو از این رسانه دینی میشنوید. اگه خاطر شریفتون باشه ما مدت هاست با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان استان قم در خدمت شما بودیم و مطالب خوبی رو ایشون در خصوص شیوه های جذب نوجوانان و جوانان خدمت شما بیان می‌کردند. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم و این بحث رو پی می‌گیریم. جناب استاد محققیان خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما برادر عزیزم آقای موسوی نژاد و همچنین مردم عزیزمون در سرتاسر ایران سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای محققیان. مباحث بسیار ارزشمند و کاربردی رو حضرت عالی درباره شیوه های جذب نوجوانان و جوانان مطرح کردید. با توجه به این که فعالیت شما در مسجدی که امام جماعتش هستید بسیار گسترده است و به جرات میتونم بگم که با هماهنگی با متولیان امر هیئت امنای مسجد تونستید ساعت‌های مختلف کارکردهای مسجد رو فعال کنید و در خصوص جذب نوجوانان و جوانان و حتی کودکان که حالا مباحثش گذشت شما به توفیقات خوبی دست پیدا کردید و همینطور امام جماعت موفق کشوری هم معرفی شدید. پس از اینکه به بخشی از این شیوه ها شما پرداختید، مانند فعالیت های اجتماعی، کلاس های معارفی، تنوع برنامه ها رو مد نظر قرار دادید، بحث فعالیت کتابخانه ها رو مطرح کردید، همینطور حضور نوجوانان و جوانان برای فعالیت های درسی حتی در مسجد که برحال میتونه در این خصوصا مسجد فعال باشن، کانون هایی که در کنار مسجد هستن، خود حضرت عالی گفتید اینها با فعالیت های متنوع میتونن جوانان و نوجوانان رو جذب کنن. ما در این برنامه میخواییم ادامه مباحثتون رو بشنویم. یکی از فعالیت های بسیار خوب و مفید و به حق شایسته و بایسته که در مساجد صورت میگیره جلسات قرآن هست، اما این جلسات چگونه برگزار بشه، با چه شیوه و روشی که بتونه جوانان و نوجوانان رو جذب کنه، این خیلی مهم هست. حالا شنوندگان برنامه تصویر حضرت عالی رو نمیتونن ببینن، اما من میگم با اون چهره نورانی و بشاشیت و شادابی و نشاطی که در حضرت عالی میبینم، خود همین یک امتیاز مهم هست. اما خب در کنارش ببینیم که شما چه توصیه هایی دارید و چه روش هایی رو به کار بردید. بفرمایید.
جلسات قرآن با توجه به اینکه قرآن کتاب آسمانی ماست و یکی از مهمترین و بلکه اصلی ترین کار مسجد، عبادت در مسجد هست و مسجد یک مرکز عبادی است و تلاوت قرآن از بهترین عبادات محسوب میشه، لذا پرداختن به قرآن و برگزاری جلسات قرآن نقش بسیار مفیدی در آشنایی جوانان و جذب جوانان به مسجد داره.
بله.
لذا جلسات قرآن اگر با برنامه، با خلاصه روشمند، هم متناسب با سن نوجوانان و جوانان برگزار بشه، با استاد بسیار ماهر و همچنین استادی که بتواند با جوانها ارتباط خوبی برقرار بکنه، این میتونه خودش یک انگیزه بسیار مهم برای جذب جوانان و نوجوانان به مسجد باشه.
بله.
من یک نمونه عرض میکنم به عنوان یک راهکار. میتونه پایه جلسات قرآن در مسجد باشه، ولی این جلسه قرآن در منازل مردم به صورت چرخشی به چرخه. این شیوه رو ما در اصفهان هم که بودیم این رو اجرا میکردیم و الحمدلله جلسات بسیار طولانی مدت، یعنی شاید 20 سال یک جلسه سابقه داشت، 30 سال سابقه داشت، بعضی جلسات به 50 سال هم میرسید.
بله.
و این پایه اون جلسه در مسجد بود، هماهنگی هاش در مسجد انجام میشد، ولی برکت قرآن به منازل مردم هم میرفت و این تأثیر بسیار مثبتی در روحیه جوانان و نوجوانان و آشنایی اونها با قرآن داره.
بله.
همچنین چه خوبه که در قبل از جلسات عزاداری سید و شهدا در مساجد ما تلاوت مجلسی قرآن داشته باشیم، یا منبرهایی که میخواد برگزار بشه در مساجد ما قبلش تلاوت مجلسی داشته باشیم، یا حتی هماهنگ بکنیم با اون آقایی که منبر میره که قبلش یک قاری بسیار خوب دعوت بشه، اون همان آیاتی که اون آقا در منبرش استفاده میکنه این تلاوت بشه. میتونیم به عنوان مثال بهترین نمونه رو برای این قضیه همون جلسات مقام معظم رهبری در مسجد کرامت مشهد نام ببریم که اون سالهای قبل از انقلاب استاد فاطمی و دیگران همین جلسات رو برگزار میکردن، مقام معظم رهبری تفسیر موضوعی قرآن میگفتن و استاد فاطمی این رو به شکل بسیار زیبایی تلاوت میکردن و همون موقع هم مسجد کرامت و مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد مقدس یکی از پرشورترین مساجد از حیث حضور جوانان و نوجوانان شده.
بله. یعنی میفرمایید که جاذبه های قرآن را ما بیاییم نشون بدیم.
بله.
خب جاذبه قرآن، اون وجه اعجازش، اون معانی بلند قرآن یه بحثه که حالا اونم سطح بندیه.
بله.
اون همه سطوحش نمیشه به هر قشری و هر نوع افرادی با یک معلومات خاص گفت، اما همین پیشنهاد از اتالی یکی از جلوه های بسیار زیبای قرآن اون تلاوت های مجلسی خیلی زیباییست که از قرآن هست و اجرا میشه. اگر واقعا قبل یک سخنرانی ما جمع کنیم اون آیات و موضوعی که اون سخنران میخواد بگه و آیات مربوطه رو با یک تلاوت مجلسی اونجا برگزار کنیم خیلی جذابیت داره و خود همین میتونه نوجوانان و جوانان رو برای جلسات و دفعات بعد باز به مسجد بکشونه. من خیلی ممنونم. شما این موارد که میفرمایید در حقیقت خودتون دارید استفاده میکنید، یعنی این کارو دارید انجام میدید؟
بله، مثلا در ماه محرم، در دهه اول محرم، یکی از برنامه‌های زیبایی که برگزار میشد بله. در مسجد خاتم الانبیا همین تلاوت مجلسی بود.
بسیار خوب.
که تلاوت مجلسی توسط یک قاری بسیار خوب انجام میشد قبل از شروع مجلس و بعد اون آیات یک توضیح اجمالی داده میشد برای مردم و این بسیار برای مردم فرح بخش بود. همچنین در ماه مبارک رمضان که ماه قرآنه، باید حتما مساجد برنامه‌های قرآنی متعدد داشته باشن. شاید ما در مسجد خاتم الانبیا 2-3 جلسه قرآن صبح تا شب داشتیم، یعنی در ساعت‌های مختلف برای مخاطبان مختلف جلسات متعدد داشتیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما از این که جناب آقای محققیان رو در برنامه دعوت کردیم تا از تجربیاتشون بگن و تجربیاتشون در قالب یک سری مباحث دسته‌بندی شده داریم ارائه می‌کنیم، برای اینکه ایشون واقعا این موارد رو اجرا کردن، خودشون کاملا مرتبط هستن و اگر شیوهی رو نقل میکنن خودشون تجربه کردن. انشالله یک فاصله میگیریم، مجددا در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محققیان خواهیم بود و بحث رو درباره شیوه های جذب نوجوانان و جوانان در مساجد پی خواهیم گرفت.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خدای مسجد و خدای قرآن. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه مسجد. تشکر میکنم از اینکه این دقایق همراه من هستید. من رضا ملایی به مسجد جامع خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اومدم در شهر مقدس قم، منطقه پردیسان، تا در مورد فعالیت‌های قرآنی که در این مسجد صورت میگیره یه مقداری صحبت بکنیم با اهالی مسجد، هم از مسئولین، اگه بشه از مربیان و ان شاءالله از جوانها و جوانهایی که اینجا توی حوزه قرآن فعالیت میکنند و آموزش میگیرند. لطفاً همراه من باشید. الان در کنار دوست عزیز بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین زمانی هستیم که بیشتر معرفی خواهند کرد خودشون رو و آشنا میشیم انشاءالله و بعد گپ و گفتی خواهیم داشت. جناب حجت الاسلام و المسلمین زمانی، سلام خدمت شما. یه معرفی بفرمایید از این که توی مسجد خاتم الانبیا کارتون دقیقاً چیه؟
سلام علیکم و رحمت الله. جزء اعضای هیئت امنای مسجد هستم و مسئول یه قسمت کارهای فرهنگ تربیتی که تو مسجد داره اتفاق میفته. اون کاری که تو بحث قرآن توی مجموعه و آموزش تربیتی یاوران ولایت که تو مسجد خاتم الانبیا فعال هستش، یه نگاه ویژه‌ای ما روی بحث قرآن داریم، اهم از بحث حفظ قرآن، بحث تجوید، روحانی، روانخوانی و یه نکته که کم تجربه بهش لحاظ میشه بحث آموزش مفاهیم قرآنه. ما یک کتاب آموزش مفاهیم قرآن هست که 9 جلده به صورت آموزشی تدوین شده که چند تا ویژگی داره، هم که موضوع بندی شده، مباحث قرآن به صورت موضوعی مطرح میشه، یه آشنایی خیلی ساده با علوم عربی، صرف و نحو و لغات و اینها که در حد این که قرآن رو بفهمم، و کلمات از آسون به مشکل قرآن که اگه کسی 9 جلد بره حدود 70-80 درصد قرآن میتونه راحت ترجمه کنه، تجزیه ترکیب کنه و بفهمه. کتاب کاملا آموزشی و کاربردی نوشته شده و ما اینها رو 2 سال بچه ها هر روز 45 دقیقه درس میکنن، تو مدت 2 سال 9 جلد تموم میشه.
عنوان کتاب، انتشاراتش، کسایی که نویسنده اون کتاب بودن؟
آموزش مفاهیم قرآن آقای مسعود وکیل که تو 9 جلد تدوین شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای زمانی عضو هیئت امنای مسجد جامع خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله و از کسانی که تو حوزه آموزش و فعالیت فرهنگی کار میکنید. ممنونم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، ان شاء الله شما موفق باشید.
از توجه شما شنونده های عزیز هم خیلی متشکرم. بازم با شما خواهیم بود، درباره قرآن و فعالیت های قرآنی توی مسجد صحبت خواهیم کرد.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب